بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 79. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لازم میدانم مناسبت خجسته دیروز را، روز میلاد موعود امم و آخرین وعده الهی، حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا را صمیمانه خدمت شما رهروان راه آن حضرت تبریک و تهنیت عرض کنم، بدین امید که خدای متعال عنایتی کند دل آن عزیز زهرا نسبت به ما مهربان شود و ما را بپذیرند، اگرچه حقیقتاً هم قصور داریم و هم تقصیر، اما انتظار هست که کریمانه با ما عمل کنند و رفتار کنند و اسم ما را و نام ما را از دفتر سربازان خودشون حذف نکنند. امروز هم روز سوم خرداد هست، روز بزرگی در تاریخ انقلاب ما، در تاریخ دفاع مقدس ماست. این فتح و پیروزی بزرگ هم جا دارد که هم خدمت شما و هم خدمت ملت ایران و رزمندگان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض کنیم. گاهی یه سری نکاتی در تاریخ یک کشور وجود دارد که این مندگار میماند. جریان فتح خرمشهر از همون حوادث مندگار نه تنها تاریخ ملت ایران هست، بلکه از حوادث تاریخ همه ملل جهان است که ملتی در سایه استقامت می توانند به پیروزی برسند. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال عنایتی کند در حق ما و شما. من همینجا عرض بکنم محضر شریفتون، ما با اجازه شما فردا و پس فردا به اعتبار این افتتاح دوره جدید مجلس خبرگان دوره پنجم باید شرکت کنیم. کار مهمی هست، انتخاب اعضای هیئت رئیسه خبرگان، تشکیل کمیسیون های خبرگان. دعا کنید که اون چه خیر اسلام، خیر انقلاب و خیر ملت ما هست فردا رقم بخورد. نسبت به بعد از این سه شنبه و چهار شنبه، یعنی هفته آینده، من در محضر شریف شما هستم، یعنی یه هفته ای را دوستان اگر همت کنن، جایی قول نداده باشن، بلیتاشون از قبل نگرفته باشن، ما میتونیم یه هفته آینده را هم تا روز چهارشنبه خدمت دوستان باشیم. بنابراین بنا را بر این بگذارید که ما هفته آینده شنبه محضر شریفتون باشیم. یه هفته ای هم هر سال هم مرسوم بوده تا 14 خرداد حوزه درس میخونده. زمان طاغوت 14 خرداد که پیش میامد، چون حساسیت دستگاه طاغوت بود و بگیر و ببند و هم سال زالک طلبه ها درس و بحث رو تعطیل میکردن تا کسی تو قم نمونه دستگیر نشه. منتها دیگه الان چون در شرف ماه مبارک رمضان هست و طبعا چند روزی بیشتر تا ماه رمضان ما فاصله نداریم، دیگه تا چهارشنبه محضر شریف دوستان باشیم. جناب آقای مرادپورم ایدی جمع شده ای که او روز دوستان خیلی معترض بودن به ما و اعتراض شنم کمی وارد بود که چند اید آمده و گویانه امام حسین رو شما قبول دارید، نه بل فضل رو قبول دارید، نه امام سجاد رو قبول دارید و نه امام زمان، و این بالاخره تهمت سنگینی بود متوجه ما شد. ما برای اینکه رفع اتهام کنیم باید یک کاری بکنیم. خب بگذاریم از این مسئله، بیم سراغ بحث. عرض شد محضر شما بین که ما مسئله را از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم. اون مسئله حدود 7 مورد یعنی حرفی خودت از زبان ایشون داریم میگه دیگه. نه آخه چرا بیشون اشاره میکنه اینجا؟ نه ببینید آجا، حالا بقیه درستون نمیخواید برید نرید، مطالعاتو بذارید تو بقیه، ولی این بحثو ما خدمت شما باشیم به خاطر ارادت ما به شما. عرض شود محضر شما بین که ما این مسئله را که خوندیم گفتیم لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ولا مسح النجاست عن الجسم سیقن، تا رسیدیم به بحث امروز ولا خبز العجین النجس. چرا اگر خمیری مثلا با آب متنجس درست شده، عرض شود خدمتون آرد ریخته این تو آب متنجس و با اون خمیر درست کرده این، چرا موقعی که عرض شود خدمتون این خمیر تبدیل به نان می شود این نان پاک نباشد، یعنی نفس پخته شدن این خمیر و تبدیل شدنش به نان آیا این میتونه جز مطهرات باشد؟ صرف پخته شدن خمیر و تبدیل شدنش به نان. ایشون فرمودن ولا خبز العجین النجس، نان خمیر نجس هم اینطور نیست که از مطهرات باشد و بتواند اون آثار ماء متنجس را که خمیر با اون متنجس شده بردارد. خب این کلیت مطلب هست که روشنه. ما این بحث را اگر تو ذاکره دوستان فاضل ما باشد در بحث استحاله گذشت، در بحث استحاله مستوفا بحث کردیم. امشب هم اگر حالی داشتید و مطالعه بر این منبر نداشتید، البته این فرمایش ایشون فرمایش خوبیه، دوستان ما یک زمینه‌ای برای ماه مبارک رمضان در خودشون ایجاد بکنن، چون پای درس یه دفعه رفتن بالای منبر آدم خیلی باقی مطلب نمیتونه. دفترهای سال قبل هم که همیشه مشتری ندارد که آدم بگه اون نوشته های قبلیم. حالا من انشاءالله راجع به این موضوع در جای خودش بحث خواهم کرد. در بحث 24 از فروع تطهیر به آب هم باز به این مسئله، یعنی بحث میاب و تطهیر بخشنه میاب، بحث تطهیر به آب که آب را جز مطهرات حساب کردیم، در مسئله 24 هم باز به همین نکته اشاره شد و اشاره رفت. حالا به چه دلیل عرض شود خدمتون ما میگیم خبز عجین متنجس از مطهرات نیست و پاک کننده نیست؟ گفتن اطلاق، اطلاقی که وارد شده بر نجاست متنجس، این اطلاق اینجا را هم شامل میشه. تو این اطلاق استفاده میشود سوا اون کان این مثلا چیزی که متنجس شده با نار پخته بشود یا با نار پخته نشود. اطلاق اجتناب از متنجس شامل اینجا هم می شود ولو الان تبدیل به خبز شده باشد. علاوه بر این استصحاب نجاست به قوت خودش باقی است. من شک می کنم که آیا با تبدیل شدن خمیری که از ماء متنجس گرفته شده تبدیل شدن این خمیر به نان و پخته شدن این خمیر موجب طهارت اون می شود یا نه؟ میگیم حالت سابقه عبارت از نجاست بود، الان شک میکنم که آیا اون نجاست با پخته شدن برطرف شده یا نه، جا برای استصحاب وجود دارد. و ثالثاً روایت هایی که در اینجا وجود دارد، تعبیراتی که در اینجا وجود دارد، از این تعبیرات هم باز می شود استفاده کرد. حالا البته ممکن است کسی بگه روایت معارض هم داریم که حالا به اون هم میرسیم، اشاره به اون میکنیم و چگونه میخواهیم بعد رفع تعارض بکنیم به اون نکته هم اشاره میکنیم. اجمالا علاوه بر این که اطلاقی که دلالت دارد که متنجس نجس هست و باید ازش اجتناب کرد اینجا را هم شامل میشود، علاوه بر استصحاب یقین سابق شک لاحق اینجا را هم شامل می شود. علاوه بر اینا روایتی داریم از ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا که حالا در بعضی از تعبیرات گفتن حفص بختری است، این بعض اصحابنا حفص بختری است. قیل لی ابی عبدالله علیه السلام گفته شده فل عجین یعجن من الماء النجس، خمیری که درست می شود از آب نجس، کیفه یصنع به، ما چه کار کنیم با این خمیری که از آب نجس گرفته شده؟ قال یباع ممن یستحل اکل المیت، بله اگر نون را عرض شود خدمتون پختید این فروخته می شود به کسی که اکل میت را حلال می داند. خب اگر کسی اکل میته را جایز میداند و حلال میداند میشود به اون داد و مسئله ای هم بر ما نیست، ولی ما خودمون حق خوردن اون نداریم. وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب اسعار، عرض شد خدمتتون این که حدیث 1 و در بعضی از روایات این تعبیر به کار رفته ان ابی عمیر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال یدفنو ولا یبا، اصلا نونی که این شکلی به دست بیاد، نونی که این شکلی به عمل بیاد، یدفنو ولا یبا، دفن می شود و فروخته نمی شود. حالا اولی گفت فروخته بشود به کی؟ اینجا میگوید یدفن و ولا یبا. اینم وسائل باب 11 از ابواب همین بحث سعر و اینهاست، حدیث 1. البته حالا عرض میکنم این روایات دیگه، بله اون بعضی جاها این تعبیر را هم داریم که فرموده. این روایتی عرض شد خدمتون از خود ابن ابی عمیر آمده که به ظاهرهی معارضون لحاظه روایه، اونجا یه چیز دیگه ازش استفاده می شود که ما اینکه اینجا چیز دیگه استفاده شد. عرض شد خدمتون این که اون روایت اینه، دوستان دقت بفرمایند، عن ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی عجین اجنه و خبزه ثم علمه ان الماء کانت فیه میته قال لا بأس اکلت النار ما فی لا بأس. دوستانی که اینجا تشریف ندارن یه توجه مایی هم به ما داشته باشن، زحمت کشیدن آمدن اینجا. اکلت نار و مافی یعنی نار، آتش، اون چه که درش هست از متنجس از بین میبرد، میخورد از بین میبرد. وسائل جلد 1 عرض شد خدمت شما از ابواب ماء مطلق باب 14 حدیث 18. اما با یک تأملی که فقها ما و بزرگان ما در این روایت و روایت قبل دارن خواستن بگن که اینها معارض با هم نیستن، بنابراین سعی کردن یه وجه جمعی پیدا کنند که روایت اول به درستی باقی بماند و این روایت هم لطمه ای به دلالت اون روایت وارد نکند. یعنی چی؟ یعنی روایت اولی که میگوید خبز عجین نجس از مطهرات نیست به قوت خودش بماند. اولا عرض شد خدمتون این که سوال کردن چرا شلیک نکردی؟ گفت به هزار دلیل. گفتن حالا یکیشو مطرح کنید. گفت گلوله نداشت. حالا به هزار دلیل این روایت دوم مشکل دارد و اون اشکالش این است که اصحاب از این روایت اعراض کردند، یعنی توجهی به این روایت نکردند. معرضون ان هست و روایاتی که محجور باشند و معرضون ان باشند قابل استناد نیستن. حاضا اولا عرض شد خدمت شما بین که ثانیا ما عرض میکنیم که چطور امکان دارد این جناب ابن ابی عمیر از شخصیت ها و بزرگانیست که از اصحاب ام معصوم میشود. عرض شد خدمتون حتی تعبیر این که مراسیل ابن ابی عمیر که مسانیده مرسله های او حکم مسندهای او دارد، یعنی اگر جایی سلسله سندی برای روایت ذکر نکرد و مرسلا آمد روایت ذکر کرد، اون چنان جلالت شأن دارد ابن ابی عمیر که نمیگن آقا کی گفته به شما، از کجا نقل میکنی؟ که ما اینکه تو زمان خودمون هم همین شکلی است. آدمایی که مورد ثقه و مورد اطمینان باشن اگر یه حرفی میزنن دیگه سیمجینشون نمیکنن آقای از کجا داری میگی، کی به شما گفته، تلقی به قبول میکنن. ابن ابی عمر چون این شخصیتی است. خب عرض شد خدمتون ما میگیم ابن ابی عمر هم دانش لازم را داشته، هم وساقت لازم را داشته و اعتبار لازم را داشته و اگر احیانا ابن ابی عمیر عرشبت این روایت دوم را نقل کرده باشد، خب طبعا اولین چیزی که به ذهن ابن ابی عمیر میاد که ما این که به ذهن ما میاد اینه که خب این دوتا روایت با هم سازگاری ندارن، لذا به نظر میرسد که لازم بوده از یکی از ائمه سوال کند که آقا اونجا را اونطوری، اینجا را اینطوری، بخصوص هر دو روایت هم از امام صادق داره نقل میشه و روایت میشه، اونم در محضر امام صادق بوده، که آقا ما نفهمیدیم اون مطلب اول شما درسته، این مطلب دوم شما درسته. پس احتمالی که وجود دارد این است که منکر اصل روایت نشویم، ولی لااقل این احتمال را بدهیم که در روایت دوم چیزی هست شده، اسقاطی در روایت واقع شده یا قرینه‌ای بوده که اون قرینه الان مشاهد نیست. بالاخره نمیشود دو تا روایت متعارض جناب آقای ابن ابی عمیر اونم با اون سابقه و لاحقه و امثال ذلک هر دو را بیاد نقل کنه، یاد خدا حالا شما خودتون هر طور خواستید بفهمید، این به ذهن نمیاد. و احتمال این که عرض شود که ما بگوییم قرینه مربوط به روایت دومه و حذف شده زیاد وجود دارد. بنابراین اگر چنین احتمالی را ما در این رابطه ملاحظه کردیم، مقتضای استصحاب، یعنی اگر این روایت دوم برای ما مخدوش شد ولی در این حال دچار شک شدیم که بالاخره به اولی عمل کنیم به دومی عمل کنیم چه کار کنیم، فوقش اینه که جریان تعارض در اینجا پیش میاد و این دوتا روایت از گردونه بفرمایید خارج میشن، ما باشیم و مقتضای اصل رجوع میکنیم به استصحاب. توجه فرمودن فضلای معاصر؟ عرض شد خدمتون این که و یا اطلاق متنجسیت، یعنی اطلاق متنجسیت اینجا را هم شامل می شود که آقا متنجس اگر چیزی نجس شد این اطلاق دارد اجتناب از اون، سوا اون کان پخته بشود یا پخته نشود، یعنی هم می شود تمسکی به این پنکار روشن نمی شود برای علمای اعلام. شما که مسئول برق مسلمین هستید بله نگاه کنید ببینیم چی شده است، چون ما که به اندازه کافی داریم عرق می‌ریزیم، ولی احساس می‌کنم شما هم این دستمال کاغذی یا دستتونه. بله عرض شود خدمت شما بین که احتمال دیگری که در این روایت داده شده این است که ما حمل کنیم این روایت دوم را بر کجا حمل کنیم؟ این روایت دوم را حمل کنیم بر فرض علم. به چی؟ بر فرض علم به این که عرشبت آب مستعصم، یعنی آبی که با نجاست بفرمید آن نجس نمی شود، که از اون آب گرفتن خمیر کردن، منطقه اون آب مستعصم میتهی درش بوده و عرشبت خدمت شما بین که نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که فرض اینه که بو، رنگ، مزه نجاست به خودش نگرفته، ولی به خاطر اون حظاظتی که دارد، کراهتی که درش هست، امام علیه السلام فرموده باشد اگر احیانا عرشبت خدمت تو این باشه مشکلی ندارد، یعنی اگر پخته بشود مشکلی ندارد. حالا ما که تافته جدا بافته نبودیم، رفتید یکی بود. خب بالاخره یه نفرم شریک بشه کافیه. عرض شد محضر شما بین که پس بنابراین اینطوری روایت دوم را حمل کنیم، بگن آبی که خمیر ازش درست شده از یه آب مستعصمی گرفته شده که در اون آب مستعصم میته ای افتاده، منتها اون میته آب را متنجس نکرده، صرفا به خاطر اون حظاظتی که دارد که آدم مثلا به دلش خیلی نمیاد که حالا چه هست، اگر احیانا پخته بشود اون حالتش هم از بین میرود. بنابراین جمع بین اون روایت و این روایت عرض شود خدمتتون این که این شکلی بشود. نمونه هم داریم، بله در بعضی از تعبیرات نمونه این شکلی است که اولا متعارف همینطوری بوده، آب را از چاه میگرفتن و مثلا در چاه موش افتاده بوده، چی افتاده بوده، خمیر درست میکردن، بعد که متوجه میشدن میگفتن دیگه آنها با پخته شدنش این مسائلش هم از بین میره. یه روایتی داریم از زبیر، اون روایت این است: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان البئر یقع فیها الفاره، موش درش میفتد یا غیر فاره، من الدواب فتموت، اونجا میمیرد، فتعجن من مائها، خمیر از آب اون چاهی که موش درش افتاده و مرده خمیر درست میکنن، ایعکل ذلک الخبز، آیا اون خبز خورده میشود؟ قال اذا اصابته النار فلا بأس باکله، اگر نار به اون خمیر اصابت کرد، یعنی پختنش و تبدیل به نان شد، لا بأس. خب اینجا بنابراین که ما بگیم عرشبت چاه چون به ماده وصله بفرمیده متنجس نمی شود، صرفا به خاطر همون قصه عرشبت حظاظت و این که خیلی دل انسان همچی روا نمی دارد اینطوری مثلا چکار بشه، با پخته شدنش مشکل ندارد. اذا اصابت و نار فلا بأس به اکله. وسائل جلد یک، ابواب ماء مطلق، باب 14، حدیث 12. چی جان؟ حالا اونا دیگه ما نمیتونیم این روایت رو بگیم، اونا نه، اونا یعنی ما حمل میکنیم، میخوایم حمل کنیم که این بر مبنای این است که بگیم متنجس نمیشود، اما اگه متنجس بشود نقطه مقابل روایت قبل قرار میگیرد و قابل جمع نیستن. راهش همون استثاد، راهش تاهر سرجی خودشون. راه حل چهارمی که در اینجا وجود دارد برای این که روایت دوم تهدید کننده ما نباشد و تهدید نکند ما را، بگیم ظاهر از این کلام که گفته شده اکنت نار و ما فیه، عرشبت خدمتون میگه بگیم این چون بعد از حکم امام علیه السلام آمده، اول امام حکم کرده، یعنی اول امام اینطوری فرموده در روایت دوم، فرمود لا بأسه، یعنی اشکال ندارد، پاک است، حلال است، هرچه است، اول حکم رو بیان کرده، بعد فرموده اکلت نار مافی، که در حقیقت این اکلت نار و مافی جنبه تعلیل دارد برای حکم. خب حالا که جنبه تعلیل دارد، مقتضای تعلیل اقتضا می کند که حکم، چون العلتو قد تعمم و قد تخصص، به مقتضای این علت عرض شود خدمت شما بین که لا تأکل الرمال لأنه حامد، طرف برداشت می کند که پس بنابراین چیز ترش برای من خوب نیست، ترشی هم برای من خوب نیست، فلان چیز هم برای من خوب نیست، اول حکم را می دهد، میگه لا تأکل الرمان، انار نخور. تعلیلی که بیان می کند دنبالش لأنه حامض، از این تعلیل تعمیم استفاده کردن، چون العلتو قد تعمم. خب حالا چی می خواهی نتیجه بگیرید؟ می خواهیم بگیم نتیجهش این است که اکلت نار و مافی جنبه تعمیم دارد، تعلیلی است که جنبه تعمیم دارد، یعنی هر شیء نجسی که با نار بفرمایید پخته بشود پاک می شود، شامل همه نجاسات می شود، به حال اینکه هیچ کس بفرمایید چون این حرفی را نزده که اگر احیانا هر شود خدمتتون این که چون این اگر نجاستی داشتیم با آتش اون نجاست پخته شد پاک می شود. خود این دلیل است بر وهم این روایت، که این روایت خیلی ما نمیتونیم روش حساب باز کنیم، چون ذیل روایت تعلیل بیان شده، از تعلیل تعمیم استفاده می شود و این تعمیم سازگاری با نظر بزرگان و فقها ما که در همه نجاسات بخواد شامل بشود ندارد. بنابراین وهم دیگری است در روایت که ما همون روایت اول را داشته باشیم. اما شیخ در نهایه، شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد، در نهایه در کتاب استبصارشون قائل شدن که نه، اگر نانی از خمیری درست شد که اون خمیر با آب متنجس درست شده و به عمل آمده، اون نانش پاکه، ظاهر مقنع و همسال همه اینا اینه. شاید دلیل این آیون همین روایت باشه و در نتیجه این روایت هم که این اشکالات را ما برش وارد کردیم، در نتیجه جایی برای تر نیست، چون دلیلی ما غیر از اون چه که در این روایت آمده ما ندیده این که آیون تعلیل را ذکر کنند، چون نار جز مطهرات ما حساب نکردیم. مطهرات چند تا بودن؟ 12 تا. تو این 12 تا ما این را جز مطهرات، اصلا نار قبلا هم بحثش مفصل شد و گفتیم جز مطهرات نیست دیگه. چی؟ ولا مزج دهن نجسه بالکر الحار. یکی از چیزهایی که نمیتونه جز مطهرات باشد این است که اگر روغن را که متنجس به نجاستی شده در کری که آب داغ دارد بریزیم، این گونه نیست که ما حکم بکنیم به پاک شدن این روغن ها. مثلا فرضاً بعد کسی بخواد این روغن ها را جمع کنه، چون اگر احیانا آب کر ظاهرا اینطوری، شما کمک من کنید، ظاهرا اینطوری اگر آب کر در حال جوش باشه و این روغن ها را ما بریزیم و بعد آب کر سرد بشود، روغن ها رو قرار میگیرد و بعد با یه قاشق میشود این روغن ها را برداشت، آیا این روغن ها پاک شده ما برداریم یا پاک نشده؟ ما طبعاً لسید عرض میکنیم نه، مزج و دهن نجس بالکر الحار اینم عرض شود خدمتون نیست. البته گفته شده که مرحوم سید که سابقا هم این بحث مطرح شد طهارت را استبعاد نکرده، این را مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که ایشون در بحث‌های گذشته استبعاد نکرده طهارت را، ولی در اینجا محکم میگه نه آقا جز مطهرات نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه عرض شود خدمت شما به این که تعبیری دارن و اون تعبیر این است که میفرمایند این بحث قبلا در فرع 19 از فروعی که مربوط به تطهیر آب بود گذشت و به نظر مرحوم آیت الله خویی میفرماید نه، به نظر ما اونجا هم سید حرفش همین بود، حرف سید در اینجا هم بفرمایید همین هست و تفاوتی ندارن و در نتیجه عرشبت خدمتون کفایت نمی کند مسجد دهن نجس به وسیله کرهار. عرشبت خدمت شما به این که منتها سید اونجا یه استثناء کرده بود. ببینیم اون استثناء منافاتی با اینجا دارد یا منافاتی ندارد. استثنایی که اونجا سید داشت این بود که عرشبت اونجا استبعاد ندانسته بود طهارت را، اونم در جایی که روغن در کر داغ ریخته بشود و مقداری از زمان غلیان پیدا کند به گونه‌ای که آب کر بفرمایید هار به تمام اجزای نجس سرایت بکند و به همه اجزای اون برسد. خب اینم اشکال کردن و گفتن عرض شود خدمتون می که این اتفاق مثلا نمی افتد، بس در نتیجه جایی برای استثناء هم نیست مگر اینکه کسی قائل به این معنا باشد. البته مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه قائل شدند به این که دهن متنجس با ممزود شدن به کرهار طاهر می شود. شاید هم مورد نظر ایشون همین استثنایی باشد که مرحوم بفرمایید سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند. آخرین موردی که باقی مونده و وقت البته تمام شد که این را دیگه من شنبه باید خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم بخونم، این است که اگر جلد میته را، حیوان میته را جلدش دباغی کنند آیا با دباغی پاک می شود یا نه. اینجا دیگه معرکه الاراست، ولی در نزد شیعه امامیه وصل شهرت عظیمه بل وصل اجماع بر این مطلب هست که جلد حیوان میته با دباغی پاک نمی شود. انشاءالله که موفق و معید باشید. توضیحشو روز شنبه حالا که عنایت فرمودید تشریف بیارید محضرتون عرض می‌کنم.